بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وجوهی که ذکر شده برای تعمیم بحث ما و عمومیت داشتن مسئله مورد بحث، به این که حالا عنوان بحث فروختن سلاح به اعداء دین می باشد، اما حکمی که گفته میشه که عبارت باشه مثلا از فروختن سلاح به اعداء دین در حال فتنه و در حال جنگ، این حکم اختصاص به سلاح نداره. سلاح یعنی اون وسیله‌ای که مورد استفاده قرار میگیره برای مجروح کردن افراد، برای کشتن اشخاص، مانند مثلا تفنگ و حالا در کشتارهای جمعی مانند تانک. خصوص این وسیله و ابزاری که قتل و ضرب به وسیله اونها انجام میشه نیست، بلکه سلاح اعم از آن است، یعنی اون آلات و ابزار دفاعی را هم شامل میشه، مثل سپر مثلا، مثل زره، مثل کلاهی که جنگجو بر سر میگذارد و اون چیزایی که حفظ میکنه، حالت حفاظ داره برای افرادی که در جنگ هستن. وجهی که ذکر شده بود برای تعمیم، نگاه به این روایت شریف بود که روایت هند سراج که در اونجا حضرت چنین فرمود: فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا. اونگاه که جنگ بین ما هست، بین مثلا امام و مخالفین، دشمنان ایشون، نهی فرمود از حمل سلاح. فرمود در این شرایط حمل سلاح نداشته باشین. ملاحظه میکنین این حمل مورد نهی واقع میشه، منهی و عنه هست و نهی ظهور در حرمت دارد. بعد این فرمود که فمن حمل الى عدونا سلاحا، اون کس که حمل کنه به دشمن ما سلاح رو، با این خصوصیتی که در ذیل ذکر کرد، سلاحی که یستعینون بهی علینا فهو مشرکون، سلاحی که دشمنان استعانت می جوین، کمک می گیرن به این سلاح، به این اسلحه‌ای که می خرن بر ما، کسی که هم کنه به دشمن ما سلاحی که یستعینون بهی علینا فهو مشرک. حالا با این خصوصیت که استعانت و کمک گرفتن به وسیله آنچه که میخرن بر ما، یعنی در مقابل ما کمک بشن، و کسی که میفروشه و کمک میکنه اونا رو، این مشرکه. حالا در کلمه صلاح میبینیم که خود اون اسلحه خصوصیتی نداره، هر چیزی که موجب اعانت اونا بشه و اونا استعانت و کمک بگیرن به وسیله آن بر امام علیه السلام، این حرامه. آیا میشه از این سخن تعمیم رو استفاده کرد؟ بعضی آقایون فرمودن که این روایت الکلال از دو جهت دچار اشکال است. یکی که سند این به خاطر ابو ساره همونطور که قبلا گفته شده بود ضعیفه و روایت ضعیف قابل استناد و استدلال نیست. علاوه بر این که حالا این جمله در این عبارت روایت اومده که صلاحاً یستعینون به علینا، این اشعار داره به مطلب، به نحوه مثلا علت تامه محسوب نمیشه. بله یک نوع اشعاری دارد به این که فروختن صلاح که به اینها اتفاق میفته، اینا به وسیله صلاحی که میخرن کمک میشن بر امام معصوم، بر مسلمین، بر مؤمنین، بر شیعیان. این اشعار به مطلب داره، این که علت تامه نیست. ممکنه در اینجا عرض بشه که حالا این روایت و امثال این روایت که حالا از جهت سندم حالا کل حال اشکالی برش شده، این اشاره به یک مطلب عقلی داره. عقلای عالم سیرشون همینه که دشمن خودشون رو تقویت نمکنن و در خصوص تطبیقش بر کسانی که اهل حقن، مذهب حق رو دارن، بخوان دشمنان خودشون رو، اعدا و دشمنان خودشون رو تقویت کنن به فروش سلاح یا سپر مثلا جنگ، اون چیزایی که به عنوان سپر ازشون استفاده میشه، به این جهتش شاید از منظر عقل و عقلا تفاوتی نباشه. لذا با نگاه به اون جنبه استعانت از طرف دشمنان از مسلمین، از مسلمین به خریدن، مثلا به خریدن اسلحه و اعانت کردن اینها اعداء دین را به فروختن، این طور خاص بگیم مثلا مختص اسلحه است، با این نکته شاید نتونیم قالب اختصاص بشیم. یک استفاده دیگری هم از این جمله میشه و اون این که حضرت فرمود فمن حمل الى عدونا صلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک. دو تا مطلب مد نظر هست. یک، حمل صلاح به دشمن ما. دو، با این خصوصیت که اونها استعانت به وسیله خرید صلاح، یعنی یه جوری دارن کمک میشن، یاری میجوین، طلب اونو کمک دارن به وسیله این خریدن. خب اون مطلبی که مد نظره، یعنی دو خصوصیت باید ملاحظه بشه. یک، فروختن صلاح، این خودش به اصطلاح موضوعیت داره. دو، صلاحی که اینها استعانت بشن بر ما. اونو گاهی جاها اصلی به اونا فروخته میشه، توجه کنید. اسلحه‌ای که به اونا فروخته میشه اسلحه‌ای که باز خونسا کننده اون اسلحه باشه در اختیار خود ماست. یعنی این کلمه یستعینون به استعانت به وسیله این سلاح بر ما تعقل خارجی نداره. اصلی که اونا فروخته شده است مدرنتر از آن، جدیدتر از آن، قویتر از آن در خیار مسلمین هست. حالا به اونا هم که بخرن بعد در جنگ با مسلمین قرار بگیرن، همه اون سلاحای اونا رو میشه مثلا منهدم کرد، از بین برد با اون چیزی که قوی تر از آن است. خب در اینجا که به یک معنا استعانتی بر ما در خارج تحقق پیدا نکرد، لذا ممکنه صلاح باشه، اما با این خصوصیت یستعینون به تحقق پیدا نکند، بفرمید فروختن صلاح به اونها من این ندارد. و بسا رجحان داشته باشه از جهات اقتصادی، این اصله رو ساختن بالاخره میخوان چکارش کنن، گاهی تاریخ مثلا مصرف هم ممکنه داشته باشه، مثلا خب میفروشن به اونها، پول از اونها میگیرن، اما حساب دستشون هست که شاید اونها ندونن و نبایدن بدونن این امور سریه را در بحث مجهز بودن دولت اسلام مسلمین. اینا سریز که نباید کسی خبر داشته باشه جز کسانی که نیتشون خدمت به دین و مسلمین است. حالا همونطور که جاسوسی کردن، خبر دادن به دشمن در جنگ، کسی بیاد جاسوسی کنه خبرایی که در میان لشکر اسلام هست، این خبرها رو منتقل کنه به دشمن، یک از گناهان بزرگه و پیامد جزا و عقاب دنیوی و اخروی براش هست. خوب اسرار مسلمین رو، اسرار اهل ایمان رو بخواد فاش کنه برای دیگران، در خصوص جنگ جایز نیست. و حتی بفرمید اون چیزایی که نباید دشمن بدونه کسی بیاد پخش کنه، اون هم کار حرامیست. بله، یه وقتایی خود مسلمین اهل اسلام میخوان نشون بدن به طرف مقابل که ما از این تجهیزات برتر برخوردار هستیم، یه مانور جنگی میذارن و دشمن حساب کارشو بکنه. اونا دیگه همون جهات مصالحه عرض کردیم، اموری که از این قبیل هست با نظر حاکم و والی مسلمین انجام میشه. خیلی خوب، پس بخوام تعمیم بدیم، خیلی به اصطلاح دور نشیم از اصل بحث، بخوام تعمیم بدیم صلاح را به غیر صلاح، یعنی بگیم صلاح خصوصیتی نداره، بلکه اون آلات و ابزار دفاع هم حکم صلاح رو دارن، فروختن اونها هم به اصطلاح جایز نیست. به همین روایت تمسک شده که گفته بودن این روایت از دو جهت محل تأمل، یکی سندش به خاطر ابو ساره، یکی هم دلالتش گفتن جنبه اشعار داره که ما توضیح خدمت شما عرض کردیم. دو تا نکته رو مثلا در این روایت آدم ملاحظه کنه، یکی صلاح، دیگر اینکه صلاحی که به وسیله آن استعانت بجویان بر ما. بله، وجه سومی که ذکر کردن برای تعمیم به یک معنا که مراد از صلاح خصوص اصلی که وسیله ضرب و قطع هست نیست، بلکه غیر صلاح هم حکمش همینه. به روایت حکم سراج استدلال شده که در این روایت همونطور که قبلا خوندیم امام علیه السلام نهی میکنه از بیع سرج و زین، زین عصر رو میگه که به اونها نفروشید. عبارت این بود، ملاحظه کنید. بله، روایت ابو بکر حضرمی قبلا خونده بودیم. قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول. حكم السراج به امام عرض کرد که ما تقول فی من یحمل الی الشام از سروج و عداتها، چی می فرمایین در مورد کسانی که حمل میکنن به شام سروج و عدات سروج را؟ قال علیه السلام لا بأس انتم اليوم بمنزلت اصحاب رسول الله انکم فی هدنه. اینه در حمل به سلاس سروج هست به مخالفین، نه به کفار و مشرکین. حضرت فرمود بحثی نیست، امروز شما به منزله اصحاب رسول خدا هستین، در هدنه هستین. اما فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج والسلاح، اما اگر بین شما تباین بود، افتراق بود، مقابل هم بودین، حق ندارید حمل کنید به سوی اونها سروج و سلاح رو. این از این که سلاح رو عطف به سروج گرفته و سروج رو در کنار سلاح آورده، گفتن که این حکم مختص به سلاح نیست، در مورد سروج هم مثلا میشه همین حکم را گفت. لذا نتیجهش تعمیمه. نتیجه سخن چیست؟ تعمیم حکم حرمت بیع سروج به اونها و این مسئله مختص به سلاح نیست. خب از شبت که اگر کسی بخواد با نگاه به این روایت حضرمی به صلاح به این نتیجه برسه که صلاح اون ابزار آلات جنگ رو میگیره، ولو اینکه اون آلتی که و وسیله‌ای که جنبه دفاع دارد، با استدلال به این روایت بخواد به این نتیجه برسه، محل تأمله. این حرف حرف تمامی نیست که دو اشکال در موردش ذکر میشه. یک، این روایت ابو بکر حضرمی ضعیف، اولا به خاطر همین حضرمی، و ثانیا شما چطور دارین استفاده میکنین از روایت؟ تعمیم و عمومیت داشتن صلاح رو نسبت به غیرش، با اینکه اینا عطف به هم شدن، از اینکه عطف به هم شدن معلوم میشه که صلاح غیر خودش رو شامل نمیشه. حالا بله، اشتراک در حکم ممکنه داشته باشن، اشتراک در حکم ممکنه داشته باشن، اما به اعتبار اینکه صلاح اونها رو هم بخواد شامل بشه، نه، کلمه صلاح بالاخره شمولش نسبت به غیر آن، به غیر اون وسائلی که جنبه ضرب و قتل دارن اون وسائل در استفاده از اونها بخواد سروج شامل بشه، به لحاظ به صلاح اس و عنوان واضح هست که این روایت دلیل بر اینه که صلاح غیر از سروجه، صلاح غیر از سروجه است. البته اگر روایت سندش تمام شد از این روایت استفاده میشه حکم بیع سروج همان همانند حکم بیع صلاحه، حکمن اتحاد داره. بله، بعد دلیل چهارمی رو که ذکر کردن برای این مطلب که حق اختصاص به صلاح اصطلاحی ندارد و بلکه غیر صلاح را هم میگیرد، اون چیزایی که حالت دفاعی برای الحرب دارد، استناد به روایت توقف العقوله که در اون روایت داشت باب ما یوهنو به الحق، اون چیزی که موجب وحن حق میشه. خب چیزی که موجب وحن حق میشه ممکنه مثلا همین فروختن اسلحه باشه یا غیر اسلحه، هر چیزی که موهن حقه انجامش جایز نیست. در ارتباط با این استدلال به روایت توقف العقول، همون حرفی که به کرات گفته شده که این روایت سندش مخدوشه، مورد قبول نیست. بعد وجه دیگری که ذکر کردن برای منع بیع غیر صلاح به دشمنان، همون استدلال با آیه و اعدوا لهم ما استطعتم هست که این میگه که خودتون توانمند بشید تا میتوانید، تا جایی که قدرت دارید در طاقتتون هست آماده باشید، مهیا بشید. این منافات داره باز با این هم که بخوام اسلحه رو به اونا بدیم. بله خوب، این وجه هم بفرمایید که نه، این چنین نیست که حالا فروختن اسلحه و غیر اسلحه، حالا عمومیتش هم بخوام بگیم، منافات داشته باشه با اون مهیا شدن در قبال دشمنان تا اونجا که در توان و وسعت بالاخره اهل ایمان هست. عرض کردیم این یه جورایی با مدعا مساوی نیست، مدعا این باشه که فروختن اینها در همه وقتها ممنوعه، چرا که مثلا منافات فروختن اسلحه و حالا شبه اسلحه ابزار جنگ منافات داره با این غرض و ادولهم مستطعتم. عرض کردیم نه، مواردی هست که فروختن اینها اصلا همراه با مصلحت ممکنه باشه، از جنبه اقتصادی فایده داشته باشه برای مسلمونا، پولی از اونا میگیرن. بله، و فوق اون اصلی که به اونا میدن پیش خود اهل اسلام و مسلمین هست، که چنانچه بخواد درگیری هم اتفاق بیفته اونها کاربرد اون چنانی برای اونا نداره و شاید مایه مثلا دلخوشی براشون هست که خب ما اصله داریم اما برتر از اون رو، ضد او رو، خونسا کننده اون اصله رو در اختیار مؤمنین و مسلمین میبینیم. لذا این بحث تنافی با غرض آیه هم محل تأمل است و نکته آخر که بحث بیشتری داره اینه که هر چیزی که موجب تقویت دشمنان بشه، حالا خواه اسلحه باشد، خواه غیر اسلحه، مسلمان ها بخوان کاری بکنن که اونها تقویت بشن، قوی بشن در مقابل به اصطلاح مسلمین، این کار حرامه. بعد تحت این عنوان بحث دنبال میشه که تقویت دشمنان دین حرام است و وجه حرمتش چیست، بفرمایید که مورد بررسی باید قرار بگیره. یه عبارتی رو در کتاب مستند تحریر الوسیله ملاحظه کنید، صفحه 368، عبارت مانع مرحوم آقا مصطفی خمینی در ارتباط با بحث ماست. حالا اگر وقت هم تمامه میخوان میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.